افراد حیف اصلاحات چند روز پیش در واقع مصاحبه ای داشت، برای من خیلی عجیب در این حال خنده آور بود که این فرد علاوه بر این تنظیم که تشویق میکرد که پای صندوق های رای نیاین، اعلام کرد که خود من کاندیدای ریاست جمهوری خواهم شد. یعنی در یک تضاد و دوگانگی جریانی در متاسفانه جریان اصلاحات در کشور، از طرفی تلاش میکنه که مردم رو ناامید کنه، از این طرف میبینیم چندین و چند گزینه رو مد نظر داره برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری که این شایسته یک جریان و یک تفکر سیاسی نیست. سوال دیگرتون در ارتباط با راهکارهای بهبود مشارکت مردم، خب نخبگان و چهره های مطرح و مقبول باید به صحنه بیان، مردم رو آگاه کنن، تحلیل نسبت به شرایط رو به اونها بدهن. همچنین احزاب تو این زمینه نقش موثری رو میتونن ایفا کنن، احزابی که بعد اجتماعی خوبی به اونها متصل هست میتونن در موقع زمینه مشارکت و فعال شدن بدنی اجتماعی خودشون فراهم کنن. در این مسیر قاعدتا خب صدا و سیما و رسانه ملی و فضای مجازی میتونه تأثیرات به سزای خوبی داشته باشه، به ویژه نقش بسیار مؤثر صدا و سیما و رسانه ملی تعیین کننده هست در این مسیر که همواره در انتخابات های گذشته هم نقش بی‌بدیل ما برای همه ما محرز بوده.
خیلی متشکرم خانم الهیان، ممنون از توضیحاتتون.
من هم تشکر میکنم از برنامه خوب شما و اینکه از ایام قبل از انتخابات در حال به تدریج فضای جامعه رو آماده میکنید برای یک تصمیم بزرگ.
درود بر شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور گسترده مردم و اهمیت انتخابات برای سرنوشت کشور و مردم گفتگو داشتم با دکتر زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس. همونطور که از ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز در برنامه رویداد به صورت ویژه نگاهی داریم به بخش‌های مختلف سخنرانی روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی که به صورت زنده از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی تقدیم شما شد. در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به این فراز از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب که وزارت امور خارجه را مجری سیاست‌های نظام در بخش سیاست خارجی بیان کردن. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر شیخ عطار از دیپلمات های با سابقه کشورمون که سابقه سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف رو در پرونده کاریشون دارن. آقای شیخ عطار سلام بر شما.
سلام علیکم، دعوت های شما قبول و تمام خدمت شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای شیخ عطار، تحلیل حضرت عالی از این فراز از صحبت رهبر معظم انقلاب چی است که وزارت امور خارجه مجری سیاست‌های نظام هست در عرصه سیاست خارجی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آقا در واقع در این صحبتشون یک نوع تذکر به مسئولین قوه اجراییه دادند که این تذکر برمیگرده به هم یک مبنای تئوریک و هم سابقه تاریخی. سیاست خارجی هر کشور خیلی بیش از سایر سیاست‌هاش منعکس کننده اندیشه کلی و پایه‌های تئوریک سیاست اون کشور هست. مثلا کشورهایی هستند که فکر میکنند سعادتشون یا امنیتشون در صورت همکاری با ابرقدرت ها و حتی بیش از همکاری باج دادن به اونها هست، یا به تعبیری مثلا امنیتشون رو میتونن اجاره کنند از کشورهای دیگه. خب این یه سیاست کلی دیگه و در سیاست خارجی این منعکسه، یعنی اطاعت کردن از تذکرات یا نصایح یا دستورهای قدرت‌های بزرگ. یه کشورهایی هم هستن که سعی می‌کنند بدون اینکه خیلی درگیر بشن با چیزی و اصلا تأثیری در عرصه سیاست بین‌الملل داشته باشن، یه جایی کنار بیان، یه جایی سعی می‌کنن خودشونو قایم کنن. خب جمهوری اسلامی ایران یه سیاست کلی داره که میراث امامه و اون این که این جمهوری یک اندیشه است، اندیشه است که مقابله کرده با حاکمیت چهار قرنه اندیشه سکولاریسم، یعنی دین رو وارد تصمیم‌گیری های اجتماعی و سیاسی کرده و چون دین اسلام و مذهب تشیع سلطه رو قبول نداره، سلطه دیگران رو قبول نداره و نفی میکنه، پس کلی ترین و اصلی ترین پایه سیاست نظام، حالا چه خارجی چه غیر خارجی، نفی سلطه هستش. خب وزارت امور خارجه یک وزارتخونه است، سیاست کلی رو این وزارتخونه تصمیم نمیگیره. حتی در وزارتخانه هایی که کمتر سیاسی هستن هم باز خود اون وزارتخونه تصمیم گیر نیست، میره توی در جلسات بالادستی، مثلا سیاست مسکن سازی. خب این که ما باید آیا دولتمون مسکن بسازه در اختیار مردم بذاره یا بخش خصوصی بذاره یا بانک ها وام بدن، این چیزی نیست که وزارت راه و مسکن روش تصمیم میگیره، این در شورای اقتصاد، در هیئت دولت، در اینجور جاها تصمیم گیری میشه. یا مثلا رو نرخ ارز، نرخ ارز رو که بانک مرکزی تصمیم گیری نمیکنه، این باز میره در مجامع بالادستی. تا چه برسد به بحث سیاست خارجی که خیلی بیشتر منعکس کننده پایه های تئوریک و پایه های اندیشگی نظام جمهوری اسلامی است. طبعا این در بالاترین سطوح اداره کشور که این پایه ها رو میشناسند و تحلیل دارند و وفادارند به میراث امام، باید در اونجا تصمیم گیری بشه. بنابراین اون که حضرت آقا میفرمایند این نیست که بگم وزارت خارجه کاری نیست، نه خیر، وزارت خارجه مجری هست، اما مجری چی؟ مجری سیاست گذاری که در بالاترین سطوح انجام میگیره. عرض کردم چطور ما در مورد مثلا سیاست برق، اینکه آیا ما برق از انرژی فسیلی رو توسعه بدیم یا نیروگاه های خورشیدی و باری رو توسعه بدیم، این هم حتی خود وزارت نیرو تصمیم گیری کامل نمی کنه، این هم میره توی مجامع بالادستی، وزارت نیرو اجرا میکنه. بنابراین ما سیاست خارجی اون که خیلی مهمتر از بحث برق و آب و صنعت و راه و مسکن و اینها هست، در یه سطحی کاملا مسلط و مطلع و وفادار به ارکان نظام و ارکان اندیشگی نظام این تصمیم گیری میشه، ابلاغش به وزارت خارجه. البته در وزارت خارجه آدم هایی هستن که تجربه و تحصیل و تخصص این که چگونه اون سیاست رو به دنیا عرضه بکنند، خب اینو انجام میدن، که البته حالا همین هم بحثه که آیا واقعا در وزارت خارجه ما اینجور آدم ها زیاد هستن یا کم هستن و یه بحث جدایی هستش. ولی وزارت خارجه مسئول تبیین و تعامل با جهان در مورد این سیاست ها هست. بدیهی عقب نشینی نباید بکنه از این اصول. بدیهی وزارت خارجه اجازه نداره روی این اصول معامله بکنه. او باید این سیاست رو پیش ببره. و این فقط در ایران نیست. شما ببینید در همه کشورها، در امریکا، در روسیه، در آلمان، در انگلیس، همه جا یه مجامع بالادستی هستن که اون مجامع این تصمیم گیری های سیاست خارجی رو میکنن. در ایران هم شورای عالی امنیت ملی هست که بالاترین مقامات کشور در اون عضو هستند و نهایتا مقام معظم رهبری که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رو تنفیذ میکنند. البته اگر نظر مخالفی هم داشته باشن اعلام میکنن که دوباره این در شورا بحث میشه. این یعنی بحث ویتو کردن نیستش. و مخصوصا رهبر ما که کسی است که از پایه‌گذاران انقلابه، از اولین یاران امام، بنابراین در طول این مدت رهبریشون هم به خوبی نشون دادن که میراث امام رو با امانت کامل و با اعتقاد کامل حفظ کردن.
در واقع باید بگیم که ایشون نظام تصمیم گیری سیاست خارجی در جمهوری اسلامی رو به تعبیر یاداوری کردن، همه مسئولان همه مردم.
بله، در حد زمان خلاصه ای که گفتم. و این رو اهلش، مخصوصا کسایی که علم سیاست رو بلد هستن، کسانی که کشورهای دیگر رو مطالعه تطبیقی کردن، خیلی خوب میفهمن و تایید میکنن.
همین که جناب علی هم در بخش قبل اشاره داشتید، کشورهای مختلف هم همین روش و همین مدل رو دارن دنبال میکنن که در نهاد عالی تری، در نهاد بالاتری سیاست خارجی اون کشور تنظیم میشه، تعریف میشه، محورهای اون مشخص میشه و حالا شاید بخشی اصلا وزارت خارجه هم نباشه، دستگاه دیگر هم مسئولیت اجرایی داشته باشن، بخشی هم به وزارت خارجه محول میشه به عنوان مجری.
اصلا باز این هم شما ببینید توی ادبیات روابط بین الملل این هست. مثلا ما از یک طرف دیپلماسی رسمی داریم، یعنی همین که مسئولین وزارت خارجه میشینن پشت درهای بسته با همتاهاشون یه بحثایی میکنن. ما یه نوع دیپلماسی مخفی هم داریم، یعنی اونجا ممکنه دیگه وزارت خارجه نباشه، نماینده ویژه باشه. مثلا فرض کنید الان در بحث امریکا و افغانستان وزارت خارجه امریکا نقش اولو نداره، زالمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه دولت امریکا که اتفاقا از دوره اوباما هم بود، اون قبلش هم حتی در بانک خودش بیشتر جمهوری خواهه و در واقع از پایه‌گذاران نومحافظه‌کاران هست، ولی او رو به عنوان نماینده ویژه گذاشتن به خاطر اینکه افغانی، یعنی در واقع چیزش از افغانستان، ریشش از افغانستان،
اصالت افغانی داره
و او به عنوان نماینده ویژه است. وزیر خارجه امریکا نمیاد بگه در افغانستان چه بشه. البته اینها هم جلساتی دارن، اونها هم جلسه شورای امنیت دارن، اونها هم با هم مشورت میکنن، ولی میبین حتی اجرا رو هم به وزارت خارجه نمیدن. این در مورد افغانستان موضوع اجرا اصلا با وزارت خارجه نیست، با خود آقای زالمه خلیلزاده. یا فرض بفرمایید که آلمان یه موقع تو همین قضیه افغانستان بخواست ورود پیدا بکنه، سازمان اطلاعاتی آلمان بود که اولین جلسات با طالبان رو در قطر بنیان گذاشت، نه وزارت خارجه. البته وزارت خارجه هم در یه حدی نقش داشت و زیاده، این نوع مثال ها زیاده. دیپلماسی پنهان داریم، دیپلماسی آشکار داریم، دیپلماسی عمومی داریم. اصلا در دیپلماسی عمومی میبینید که اهل رسانه در واقع به هم دیگه پیام میدن و خیلی وقتها همین پیام ها به شکلهای مختلفی پایه تصمیم گیری ها میشه تو مملکت. مثلا رئیس جمهور یک مملکت یا وزیر خارجه یک مملکت از این پیام ها استنباط میکنن که چه کار باید بکنن. و یا یه وقتایی که کار به جنگ میکشه، بدیهی نیروی نظامی در واقع رابطه بین المللی کشور رو پشتش میسته و تقویتش میکنه تا این رابطه بین المللی خوب جلو بره. یعنی این تفکیک میدان و دیپلماسی به نظر میاد، حالا اگر جسارتی به کسی نباشه، بدون هیچ مبنای علمی و بیشتر روی احساسات شخصی و یا خصلت‌گرایی بحث شده. شما در تمام کتاب‌های سیاست بین‌المللی ببینید
این آقایی که جمع‌بندی می‌فرمایید.
بله.
عرض کنم جمع‌بندی می‌فرمایید، نسخه‌ای می‌کنم.
بله. این آقایی که میگن ما دانشجوی روابط بین‌الملل هستیم، به همون کتاب‌هاشون مراجعه کنن ببینن که ما اصلا چنین تفکیکی داریم یا نه. بنابراین نظام جمهوری اسلامی که بیش از کشورهایی که تابعند یا میخوان بیتفاوت باشند بنا دارد الهام بخش باشد، بنا دارد تأثیرگذار باشد، سیاست خارجیش در بالاترین مجامع که پایه‌های نظام رو از نظر تئوریک و از نظر تجربه تاریخی میشناسن باید اتخاذ بشه.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر شیخ خطاب. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. درباره نظام تصمیم گیری سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس صحبت‌های روز گذشته رهبر معظم انقلاب گفتگو داشتم با دکتر علیرضا شیخ خطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمان.
البته از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفای شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. من شنیدیم که رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن. این حرفا رو انسان واقعا متأسف میشه وقتی که میشنوه این مطالب رو. بعضی از این حرفا تکرار حرفای خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرفای آمریکاست. حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضی‌ان، از نیروی قدس ناراحت بودن به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودن به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونها بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تدایی کنه که ما داریم حرف اونا رو تکرار میکنیم، چه درباره نیروی قدس، درباره شخص شهید سلیمانی. برنامه های سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه های اقتصادی، برنامه های نظامی، برنامه های اجتماعی، برنامه های علمی و فرهنگی، برنامه های اجتماعی از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی. اینا همش با هم دیگه مجموع اینها سیاست یک کشور رو تشکیل میده. همه با هم باید تلاش کنن، همه با هم باید پیش برن. اینی که این بخش اون بخش دیگر رو نفی بکنه، اون این رو نفی بکنه، این اصلا معنی نداره. این رو خطای بزرگیست که از مسئول جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزنه. انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است.
بخشهایی از سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب تقدیم شما شد. عرض کردم در رویداد امروز به صورت ویژه در بخشهای مختلف در قالب گفتگوها محورهای مختلف این سخنرانی رو مورد بررسی قرار میدیم. گفتگو بعدی که تقدیم شما خواهد شد درباره موضوع سلامت انتخابات هست و نگاه به صحت انتخابات که در صحبت‌های دیروز رهبر معظم انقلاب هم برش تأکید شده بود. در این باره گفتگو میکنم با جناب آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور. آقای آصفری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون.
آقای آصفری، ما البته زمانمون محدود هست، حدود 4 دقیقه فرصت داریم چون به اذان داریم نزدیک میشیم. برای اینکه کلام جناب علی رو قطع نکنم، دو سوال رو با هم عرض میکنم و ان شاءالله پاسخ جناب علی رو بشنویم. ببینیم که چرا برخی در پی زیر سوال بردن سلامت انتخابات هستند و برای زدودن ابهام در ساعت انتخابات چه باید کرد.
خب این موضوع مسبوق به سابقه هستش، همیشه اون جریانی که احساس میکنه که در انتخابات احتمال شکستش را داره و به قول سیاسیون امروز ورشکستگان سیاسی از همین الان سعی میکنن آتش تهیه بریزن و با زیر سوال بردن انتخابات بگن که انتخابات سلامت کامل را برخوردار نیست، این مربوط به این دوره نیستش، همه دوره ها این اتفاقات بوده. به جرأت میشه گفتش که از جمله کشورهایی که انتخابات به طور دقیق و سالم برگزار میشه جمهوری اسلامی ایران هسته، چرا که خود مردم هستن که میان این انتخابات را برگزار میکنن، ستادهای اجرایی که این انتخابات را وظیفه داره حتی تعرفه ها را نظر روش بده، صندوق های اخصرعی کجا باشه، چه کسانی پای صندوق های اخصرعی باشن، چه کسانی شمارش آرا داشته باشن، چه کسانی رأی را از مردم بگه، اینا خودشون توسط مردم انتخاب میشه. میبینید که خود هیئت های اجرایی با معتمدین محله در شهرستان ها استان ها و نهایتا در هیئت مرکزی توسط خود معتمدین مردم از بین خودشون مثلا 30 نفر را انتخاب میکنن، از بین خودشون 10 نفر 11 نفر را به عنوان هیئت اجرایی انتخاب میکنن، در شهرها و بخشام به همین طریق هستش و شمارش آرا حتی شعبای اخصرعی کجا باشه کجا شعب اخصرعی نباشه چه ساعاتی رای گیری انجام بگیره، همه اینا توسط خود مردم و دولت صرفا وظیفه تأمین امکانات و تجهیزات و پشتیبانی و تدارکات از برگزاری انتخابات را داره. در نهایت هم تایید صلاحیت ها خب توسط فقهای شورای نگهبان، حقوقدانهای شورای نگهبان که بالاخره همه شناخته شده هستن و اینا هم کسانی هستن که دنبال حزب و جریان و گروه و وابسته به شخص خاصی نیستن، اینا کسانی هستن که بالاخره فقیه هستن و اون دنیا طلبی را به تبع کنار گذاشتن. حقوقدان های شورای نگهبان هم اینا کسانی هستن که با معرفی قوه قضاییه که 2 برابر معرفی میکنه و مجلس شورای اسلامی که منتخبین مردم هستن اینها را انتخاب میکنه. نشان از این هستش که روند از زمان ثبت نام تا بررسی صلاحیت ها تا برگزاری انتخابات تا شمارش آرا و نهایتا اعلام نتایج انتخابات چیزایی هستش که مردم تمامش را نظارت دارن و در تمام موردها میتونن اعمال نظر داشته باشن. اما خب حالا با چه کار کردش که از سلامت بیشتری برخوردار باشه؟ اون تقویت نظارت هستش، این که حالا امروز شورای نگهبان را مورد تهاجم و تخریب قرار بدن بعضی ها به دلیل اینکه میدونن نمایندگان اونا به دلیل سابقه منفی داشتن ممکن هستش که اینا تایید نشن و از الان بخوان فرار به جلو داشته باشن به این عنوان که بخوان انتخابات رو زیر سوال ببرن و بگن انتخابات سالم برگزار نمیشه، این دیگه میشه گفتش که بی انصافی. حالا اگر من بخوام خیلی خوب صحبت کنم بی انصافی این ها هسته، چه تو اون زمان که نامزد خودشون میدونن که رأی میارن همه را میگن که آقا سالم از تو هیچ مشکلی نداره و وقتی احتمال این را میدن که نامزدشون تایید نشه صلاحیتش به دلیل اینکه حالا مشکلاتی را داره و تایید نمیشه، از همین الان میگن که آقا انتخابات سالم نیست، اینا این حرکات را الان انجام میدن از این جهت که بتونن اول فشار به شورای نگهبان وارد کنن تا بتونن نامزدهای خودشون صلاحیتشون تایید بشه و دوم هم این که اگر نامزدشون رأی نیاورد بگن که آقا ما گفتیم که این انتخابات سالم برگزار نمیشه. من اعتقاد دارم باید اخلاق حاکم بشه، تا اخلاق سیاسی حاکم نشه ما شاید این حرف حدیثا هستیم.
خیلی متشکرم آقای آصفی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
درباره سلامت انتخابات و نگاه به صحت انتخابات در تمامی ادوار جمهوری اسلامی گفتگو داشتم با جناب آقای آصفی، نماینده مجلس شورای اسلامی. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، همه شما التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما